رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
منم به ما به زور دادن یه همه زلزله میاد بده که کمکمون کنن، به مون کانکس بدن، یه چادری هم به زور دادن. دیروز به ما چادر دادن بعد از یه هفته.
الان چی شد دوباره؟
الان دوباره زلزله اومد.
آخه روزگار هونت خراب بیمنی سازی، هر هزار غم به دل هم بنی نیکنه تو راز. آخه روزگار کورا بوم اگر خشیت دیدو، هر یکی بو که تشنه کرش.
طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس، هستون شفافیت تر من هيك.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 165 هست که در خدمتتون هستم و من رضا آزادی توی پرانتز حمید سرتیتر یک ساعت و خورده‌ای در خدمتون هستیم با اتفاقات رنگ و رنگی که در این هفته در مملکت بحران زدمون انجام شده و اتفاق افتاده، از فدراسیون فوتبال و انتخابات فدراسیون فوتبال و از اینکه علی کریمی ثابت کرد که ما نمیخوایم خودمون تغییر کنیم و فقط 9 نفر بهش رأی دادن، تا ساسی مانکن و به قول دوستان و عزیزانی که در این مسائل پورنوگرافی خیلی خبره عام و خاص هستن، خال الکسیس که خیلی سر صدای زیادی به پا کرد و جغجغه نظام و آخوندهای رنگ و رنگ براتون دارم از اون آیتم بذارم، و همچنین آخوندی که در مجلس FATF رو نمیدونه اصلا چی هست، در مجلس شورای اسلامی. سی سخت را تنها نگذاریم. من ابتدای برنامه رو با زلزله سی سخت و یکی از عزیزانی که در زلزله سی سخت آسیب دیدند شروع کردم. خواهش میکنم تنهاشون نذارید، عزیزانی که در ایران هستن، به خصوص در حالی که فکر کنم شنیدم که برف و بارون میاد و وضعیت بسیار در اونجا بغرنجه و دولت هم به هیچ عنوان کمک نکرده و من شنیدم تازه بعد از 2 هفته تازه آوردن چادر آوردن دادن و رفتن. خواهش میکنم مواظبت کنید از این عزیزان، اینا سرمایه های کشورمون هستن. فرقی نمیکنه اگر در تهران این اتفاق بیفته چه در سی سخت. و همچنین یادی کنیم از عزیزانی که در سراوان در کشدار مستقیمی که سپاه درش دست داشته دارن میجنگن و شنیدم که استان را ایزوله کردن به اسم کرونا و این صحبت ها و نتا قطع کردن. خواهش میکنم یه مقداری از این هشتک های ساسی مانکن و خاله الکسیس و ایکسگرگ بذاریم کنار و به عزیزان سراوانی که سراوان تنها نیست بپردازیم. همچنین خبرهای دیگه‌ای هست که در طول برنامه بهش خواهیم پرداخت و همچنین روز جهانی زن. فکر کنم برنامه را من به فضای مجازی بفرستم و در فضای مجازی اشتراک بگذارم، فکر کنم دیگه هفته آینده میخوره مصادف میشه با روز جهانی زن. تبریک میگم به عزیزان و بانوان محترم کشورم که واقعا با دست خالی با یک روسری که از سر برمیدارن پدر رژیم را درآوردن و خودتون میبینید چگونه رژیم را به خاک سیاه نشوندن. روز جهانی زن را هم پیشا پیش بهتون تبریک میگم و بریم سراغ اولین آهنگ برنامه که باز هم از یک خانم بسیار خوش صدا تقدیم حضور شما میکنم و تقدیم تمام زنان با شرف کشورم که واقعا حکومت را واقعا به زانو در آوردن. با من باشید به برنامه 165 جغدقین معذرت میخوام صفحه کلاج و داستان هفتم صوتی داریم که گوش خواهیم داد، خیلی خنده بازاره. با من باشید.
نبین نحیف ساقه هام درخت کهنه ریشم همیشه بوده باورم که با تو من برابرم اگه قوی بازوها به جاش منم یه مادرم نقاب و پاره می کنم خیال چاره می کنم شب سیاه و تیره رو پر از ستاره می کنم ندا منم هوا منم صدای نسل ما منم اگرچه بستی بالم و
بله، روز جهانی زن پیچاپیچ بر شما بانوان محترم مبارک باد. بریم سراغ اول علی کریمی و فدراسیون فوتبال. همونجوری که میدونید شنبه پیش یا یک شنبه فکر کنم انتخابات فدراسیون فوتبال تحت کنترل فدراسیون فوتبال جهانی فیفا انجام شد و بالاخره اساسنامه رو قبول کرد فدراسیون جهانی فوتبال و 4 کاندید آجرلو، کیومرس هاشمی، عزیزی خادم و علی کریمی در این فدراسیون انتخابات شرکت کردن و اون 3 برنامه‌هاشون رو دادن، مناظره کردن. علی کریمی گفت من به صدا سیما نمیرم و حرفام سانسور میشه بخاطر اینکه لایو نیست برنامه‌ها و میرم تو اینترنت برنامه حرفامو میذارم. در اینترنت هم برنامه‌ای ساختن که اجازه ندادن پخش بشه متاسفانه و در صورت بدون هیچ گونه تبلیغی وارد شده، فقط میخواست نشون بده که وضعیت مملکت ما به چه صورت هستش. در حالی که 16 تیم لیگ برتری، کلا من کلی بگم دیالو نگم، 39 رای از 87 رای را فوتبالی ها باید میداد، یعنی مربی تیم ملی، بازیکن، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران، زنا، مردا، زنا، مردا فوتبال، ساحلی مردا، فوتبال 16-15 لیگ برتری، 80 لیگ 1 و 39 نفر کلن میتونستن به علی کریمی چشون ببندن، به علی کریمی رای بدن، ولی علی کریمی فقط 9 رای آورد. و صحبت های علی کریمی رو بشنویم که حرف بسیار زیبایی میزنه، میگه که 9 نفر فقط در این مملکت دلشون به حال فوتبال میسوزه و دوست دارن که فوتبال تغییر کنه. در صورت با چم و خمهای بسیار زیاد عزیزی خادم از وزارت ورزش، همونجوری که فکرش رو میکردن اکثرا، انتخاب شد و تونست سپاه را، نماینده سپاه که سردار آجلو که خیلی تیمای لیگ برتر رو به خاک سیاه نشونده بود، شکست بده و همچنین اون کیومرس هاشمی رو شکست بده از کمیته ملی المپیک و 4 سال سکاندار فدراسیون فوتبال باشه. امیدوارم ختمه به خیر بشه. حرفای علی کریمی رو گوش کنیم و برگردیم چیز جالبی.
با تأخیر هفته مهندس رو به دوستان به مهندسین عزیز تبریک بگم و براشون آرزوی موفقیت. نیازی به من نبود چون اگه نیازی به من بود طبیعتاً
بله. بعد از انتخابات دور اول آمدم بیرون و همین تیکر رو روز مهندس ها به یک هفته تاخیر تبریک میگم که منظورش هم مهندسی شده فدراسیون فوتبال و انتخابات همیشه در مملکت ما این مهندسی شده همیشه متاسفانه هستش. خداداد عزیزی به صدا در آمد و حرفای دلنشین رو زدی یک دقیقه است، اینم گوش کنیم با هم دیگه و میریم سراغ باقی برنامه که آیتم های بسیار زیادی هستش.
از ادب و احترام علی کریمی عزیز، رفیق، دوست خوب، چه خوب که تو انتخابات شرکت کردی و چه خوب که رأی نیاوردی. روز سیاه فوتبالی های فوتبال ما مشخص شد زمانی که کاندید شدی. فوتبالی ها پشتت نیومدن، حمایت نکردن، حتی گنده گنده هامون و زمانی هم که پای صندوق‌های رأی فوتبالیامون باید به تو رأی میدادن، متأسفانه به خاطر موقعیتشون به تو رأی ندادن. من متأسفم بازم، من میدونستم، تو خودت میدونی این فوتبال به چه سمت و سوی میره. ما فوتبالی‌ها وقتی از علی کریمی حمایت نکردیم و بهش رأی ندادیم، چه توقعی از بقیه میره؟ علی کریمی تو بردی و بردت به نظر من این بود که نشون دادی که ایراد از خود فوتبالیایی که هیچ وقت از هم دیگه حمایت نکردن. متاسفم برای فوتبالی که فوتبالیاش اینگونه رفتار میکنن با کسی مثل علی کریمی. علی کریمی پاینده باشی، تا همیشه برنده بودی و هستی.
بله، وقتی احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی ایران به آجرلون رأی میده و بعد میاد میگه که من به علی کریمی رأی دادم، بعد لو میده که به آجرلون رأی داده، و وحید هاشمیان مربی تیم ملی خیلی با صراحت لهجه میگه که من به آجرلون رأی دادم، توقع نداشته باشیم که فوتبال ما یا اصلا ورزش ما سرسامون بگیره. به قول شادروان ناصر اجازی گفتش که در مملکت ما چیش پاکه که فوتبالش پاک باشه. خب بالاخره همون چیزی که خمینی اعلام کرد، تعهد حرف اول میزنه تا تخصص، و وقتی ما یک سری متعهد که به دین هستن میفرسیم نماینده های مجلس میشن، مطمئنا باید عزیزی خادمم که یک نمیدونم کی هست، چه سبقه‌ای داره، بشه رئیس فدراسیون فوتبال ایران، حالا بخور بخور اینا هم حالا شروع خواهد شد. نماینده مجلس رو گوش کنیم که نمیدونه FATF چی هست اصلا. فقط میخوام بهتون نشون بدم، مثل همون دو سه هفته پیش بود که گفتم رئیس هوافضا بود، معاون هوافضا بود که تش در آمده بود که مداحه. ببینیم نماینده مجلس اون چی میگه در رابطه با FATF، و بعد برمیگردیم این سراغ ساسیمان کن.
در FATF به اصطلاح صداقت دارن و بناش مبارزه با تروریسم. بسم الله. اطلاعات کسانی که شهید ما شهید قاسم سلیمانی رو ترور کردن در اختیار ما بگذاره. چرا اینجا ساکتن؟ اطلاعات کسانی که شهید عزیز ما رو در به اصطلاح آبسردماون به شهادت رسوندن در اختیار ما بگذاره. اطلاعات تروریست هایی که الان در دامن خودشونه و شهید بهشتی و شهید مطهری و امثال اینها رو به اصطلاح ترور کردن در اختیار ما بگذاره. اطلاعات شهید فخری‌زاده رو در اختیار ما بگذاره. اگر واقعا اینها صداقت دارن، خب الان خودشون گفتن بن سلمان قاشقچی رو ترور کرده، خودشون گفتن. خب یالا چه برخوردی با عربستان کردن؟
گفتید بورس خوبه، گفتیم چشم و رفتیم، نتایج را شما دیدید، مرسی. به وقت تصمیم ملی شماها نظرها از ما پرسیدید، مرسی. مبادا یک بلا آید سر ما ز واکسن گر که ترسیدید، مرسی. به ساز ما که از فرد خوشی بود یه پایی جمله رفتیدید، مرسی. اگر برق رفت هم تقصیر ما بود، شما یک لحظه خوابیدید، مرسی. یه تپه مونده باقی، آب هم قطع روی این تپه هم، ممنون، مرسی.
ایران.
بله، این مملکت ماست که نماینده مجلسش نمیدونه FATF چیه. FATF اصلا مسئله مالی هستش. این اجازه را میدن که بانک هایی که شما دادستد میکنید را کنترل کنن و ببینن یه بار خدای نکرده شما پولی به این تروریست ها و یا کلن صاف باشه، پولشویی ها را دنبالش میگردن دیگه. اصلا چه کار داره به شهید فخری‌زاده و بهشتی و مطهری و دیگه؟ همینه دیگه، این مملکت ماست، این مملکت بحران زده ماست که آخوندی که 42 سال پیش سر قبرها میرفت دوزار میگرفت و امام اولت که انتنم نکیر و منکره برای اون مردهی که گذاشتن تو قبر میآورد جلو چشاش، حالا تو مجلس نشسته و میلیونی که چه ارز کنم میلیاردی تو 4 سالشون حقوق میگیرن و بعدش هم اینجوری میان جواب میدن که FATF چی هست. بریم سراغ ساسیمانکن و اتفاقاتی که افتاد در مملکت ما. همیشه یک بحران رو با بحران دیگه می‌بندن که اون اتفاقات اصلی بهش پرداخته نشه. همینجوری که می‌بینید دو سه هفته است که سرابان بی‌نهایت شلوغ از استان سیستان و بلوچستان به خاطر مسئله سوختبره و کشتاری که تا الان 23 نفر من شنیدم کشتن و مجبور بودن که اینا در اخیر تو این دو سه هفته بتونن یه جورایی ورقو برگردونن. مثلا یه خزعلی میاد میگه که شاه دخ اشرف شاهد بوده که یک نویسنده را زدن مثلا آتیش زدن، اینا مثلا شروع کرده دست زدن و اینا مثلا میخوندن خرس رو به رقص آوردیم، دلش رو به دست آوردیم، لای 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 اینا به قول معروف. یا بعدش یهو شهاب حسینی آمد و واکسنش رو چه واکسن، بعد یهو خدافظی کرد از، حالا به شهاب حسینی میپردازیم، خدافظی کرد از فضای مجازی. خب اینا مثلا لوس بازی است، حالا برام گردن میگن به خاطر اصرار دوستان برگشتم. بعد مسئله سانچی و اومد وسط، حالا این مسئله هستش. و حالا جدیدن ساسی مانکن یک ویدیو داده بیرون، چیز خاصی نیست، مشکلی، مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که با آلکسیس تگزاس، پرنستار خیلی معروفی که خب تمام ایرانیا باش خاطره ندارن ولی تمام ایرانی میشناسنش، از بچه 3 ساله تا پیرمرد 90 ساله میشناستش. و یهو یه گوشه شروع کرد رقصیدن، بعد 28 ثانیه یهو کل ایران به لرزه در آمد، اسلام ها یهو بلند شد، غیرتشون بلند شد، چه نشسته، چی شده، چی نشده. حالا من آهنگشم خواهیم گذاشت و آهنگشم انتخاب کردم، آهنگی بعد از این بخش، آهنگ ساسی مانکن خواهم گذاشت، تهران تو کیو هست اسمش. بریم اول اون تیکه اول ساسی رو که معرفی میکنه خاله آلکسیس و بعدش هم میرخصن رو ببینیم، بعد برگردیم بهتون میگم که یهو چه اتفاقاتی افتاد از ورزشکار و پیشکسوت و هنرمند همیشه در صحنه آمدن وسط و دیگه سر عربده کشی کردن.
سلام علیکم، ببین که اینجاست آلکسیس تگزاس، سی های تو یور فنس.
سلام ایران.
سلام ایران، آماده باشین تهران توکیو بچه‌ها داره میاد، بخوایم بهتر کنیم داستانشاتون، همه رو برام بفرستین، همه رو براتون استوری میکنم با همون دوتا آدرس، هشتگ تهران توکیو، توی تلگرام هم ساسی آندرلاین ادمین، میخوایم بریم بهتر کنیم سلطان.
مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری سمیه ها، روزایی که خونه نیستیم و پارتی میکنیم سمیه جان وای
نرو سمیه،
چه بدنی داری
سمیه،
علف میزنی
سمیه،
اوور نزنی سمیه ها، ای تو روح تو بابا چقدر دیکل خوبه تو بابا، چه بدنت ردیف تو بابا یزید تو بابا.
بله، این دوتا تیکه یک زلزله‌ای در فضای مجازی ما ایرانی ها به وجود آورد و همه شدن نمیدونم آخوند، شدن نصیحتگو، شدن روشنفکر سیاسی، روشنفکر فرهنگی، ابتذال، چه نشستید. این ساسی مانکن دوباره یه آهنگ داد بیرون، خاله آلکسیس توش داره بازی میکنه، وای بچه اصلا نمیتونه، چه اتفاقی باید بیفته، چی باید بشه، چی نباید بشه، و خیلی حرفای دیگه که گفتنش واقعا مشمئز کننده است. یکی دوتش من انتخاب کردم، نمیخوام بیشتر به این بحث بپردازم. خانم نیوشا زیغمی، یک بازیگر خیلی توانای سینمای ایران که والا بیشتر تو مخ آدم میره اون صدای وقوقی که میکنه اینا، البته بازیگر بیشتر اخراجی ها و این مسئله دینامیکیه، ایشون کوبیده ماشاءالله دوباره ساخته، من نشناختمش بعد از صداش شناختم. ایشون اومدن در رابطه با این 28 ثانیه‌ای که ساسی مانکن داد بیرون یک دقیقه صحبت کردن. پشت بندش بریم سراغ وحید قلیچ که بهش میگفتن وحید کفترباز، در دهه 60 در زمان تیم پرسپولیس و تیم ملی ایران هم بود، زمانه در زمانی بود که تو زمان علی پروین تو پرسپولیس بازی میکرد. وحید کفترباز یا وحید قلیچ، ایشون هم اظهار وجود کرده. این دوتا رو بشنویم و برگردیم، بعد من یه تیکه براتون از کودک آزاری هم میذارم، بعد دیگه میریم سراغ آهنگ همین تهران توکیو که چیز خاصی هم نیستش ولی سراییدن در رابطه با این موضوع که چه نشستید که فرهنگ اسلامی ایران سوراخ شد، الان تمام بچه‌ها میرن سراغ خاله آلکسیس. خب اگر شما از کجا میشستید؟ شما که الگوتون فاطمه زهرا چجوری هست؟ شما چرا میشستید؟ برنامه چیه؟ خانم نیوشا زیغمی شما دیگه چرا؟ تا بعد بیام یه ایرادی از آقای ساسی مانکن بگیرم که وقتی ما خودمون خاله آلکسیس تو ایران داریم چرا شما از اصلیش استفاده کردید؟ بله،
میگم نداشته باشه اگه بگی تفکری پشت قضیهشون بود داره
تزریق میشه و متاسفانه این خیلی غم انگیزه. من خواستم ازتون خواهش بکنم کسانی که پدر و مادرهای بچه های جوان هستن، کسایی که در واقع بچه هایی تو خانوادهشون دارن که کم سن و سالن و اینا رو میبینن و ممکنه علامت سوال بشه براشون این تیترهای مجازی و برن پیش رو بگیرن و ببینن چی هست و چی نیست، رو خواهش میکنم این روزها کنترل کنید و نذارید که بچه هاتون به زوال فرهنگی که در واقع این آدم ها رفتن نگاه بکنن و به اون مسیر دوچار بشن. و این که در نهایت به هر حال این هم یک معضلیست در این روزها.
خدمت همه رفقای من که میخوام بنام من چی میگم. آقای ساسیمان جان خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنم که مادرتو پیدا کردی، مادرتو تو قربت پیدا کردی، تو الگو بچه ها باید باشی. حیوان بچه ها میگه میدونن که تو چه بی خود بی جهتی هستی، خاک اون سرت بکنن مردی که خره بیشور. مادر با مادرت میگوار میسی آواز میخونی، تن بدن مادرت قشنگ، خاک اون سرت کنن، خاک عالم بر من. اصلا نمیگم، من میگم گوه بر سرت، گوه بر سرت بیچاره بدبخت مفنگه احمق میشون. دوستان احمدتون باید.
بله شنیدید و دیدید که چه توهینایی کردند و حالا دیگه بالاخره خودتون، من قضاوت رو به عهده خودتون میذارم و با این تیکه فیلمی که میبینید ببینید کودک آزاری چه کسی کودک آزاری میکنه. شبکه پویای جمهوری اسلامی که اعدام تو کارتونای تلویزیونشون میذاره یا روی کلاق عکس حجاب میذاره روی سر کلاق، یا اینکه کودک بسیجی یا کودک سربازی درست میکنه برنامه تبلیغ میکنه، یا اینکه ساسی مانکن آداره با یک پورنوستار مثلا شروع کرده خوندن. خانم نیوشا زیغمی اسلامتون بلند نشد سر قضیه جورج فلوید، اون پرنستار مرده که شرم براش روشن کردن، اون اونجا نیامدید اعتراض کنید، آمدید برای این 28 ثانیه فیلم اعتراض کردید. و آقای ساسیمانکن عزیز، خانم بهاره رهنما دقیقا قیافش شبیه من خاله آلکسیس میگم، معروفه به خاله آلکسیس هم، وگرنه خاله من نیستش، آلکسیس تگزاسه و این خاله آلکسیس خاله تمام ایرانی ها هستن که اون اهل دلا میدونن خاله آلکسیس چی هست و اینا. و اینه که خانم بهاره رهنما میتونستن نقش ایشون رو تو همون جوری تابش میده، بهترم ایرانی میرخصید اینا، میتونید از ایشون بگیرید پول کلانی هم ندید. حالا بماند به ما ربطی نداره، بریم این تیکه کودک آزاری رو نگاه کنیم و بشنویم ببینیم کدوم یکی کودک آزاریه، لحاظ روحی و روانی کدوم یکیشون هست، و بعد بریم سراغ موزیک تهران توکیو و موزیک بعدی رو گوش کنیم. ساسی مانگ
چیه بابا؟ من تو شده هستم بابا نازی برو بابا تو مردا ترسیدی بابا؟ بیه تو مرد مرد تو مردا ترسیدم. Are you ready? Are you there on Tokyo? برو بلا اومده ساسی آلا یو خویاتا بیاده
چه هیکلی داری وای تهران دا پاشم گنگن کم بکشا دیگه باید بذاریم کنار والا شنبه شده ای تو روح تو بابا چقدر دیکل خوب تو بابا چه بدنت ردیف تو بابا یزید تو بابا
من برادر
یلا برو بلا آروم ساسیانا بودو برو بلا بلا حالا سیانارا یلا برو بلا
سراوان تنها نیست عزیزان، به فکر سراوان باشید. این ساسی مانکنا و اینا فقط برای اینکه افکار عمومی را به سمت خودشون ببرن، یه مقداری فضای مجازی رو ملتهب کنن، چیز دیگه‌ای ندارن. بریم سراغ باقی برنامه و اینکه شهاب حسینی از اینستاگرام رفت، یک نامه بلند بالا داد، فقط من نوشتم که داری میری گیتارم با خودت ببند، درم پشت سرت هم ببند، که حالا مطمئنن پستای اینستاگرام من رو مطمئنن نمیخونه. حالا در صورت رفع اگر برگرده احتمالا با اصرار دوستاش، میگه با اصرار دوستام آمدم، همینجوری که واکسن با اصرار دوستاش زده اینا. بریم شهاب حسینی 20 سال پیش که تازه شروع کرده بود در تلویزیون صدا و سیمای میلی ببینین، و بعدش استاد کاظمی پور عزیز که در اتاق واکسن و یه مداری فکر کنم با شهاب حسینی شوخی کرده. این استاد کاظمی پور همون مترادف رائف پور خودمونه. این دوتا رو پشت سر هم ببینیم و برگردیم، و بعد یه دوتا هنرمند دیگه دارم که کتایون ریایی است و همین خانم نیوشا زیقمی زمانی که قاسم را کتلت کرده بودن، ببینیم چی در اوتش صحبتی. حالا این دوتا تیکای شهاب حسینی رو ببینیم و برگردیم.
20 ساله که تموم شونه به سرا و قناریا از تو خونه های امن و سفید دونه برمیچینن.
خدایا شکرت.
الان 20 ساله که دیگه هیچ کس دو بال مرغ عشقی رو نمیشکنه و تو قفس نمیندازه.
خدایا شکرت.
الان 20 ساله که از نگاه ما به جای کینه و نفرت آزادی و عشق میباره.
خدایا شکرت.
الان 20 ساله که زنجیر اسارت رو تو صندوقچه خاطرات تلخ کهنه کردیم.
خدایا شکرت.
الان 20 ساله که لالایی‌های مادرای ما شده قصه رهایی یه دسته کبوتر.
خدایا شکرت.
الان 20 ساله که ما هر سال بهمن ماه که میشه مراسم شکرگزاری داریم. خدایا به خاطر شکرگزاریت
شکرت.
ملت شریف ایران، میدانم که این روزها سر کیف هستید، بعد هم سر کیف هستید، الکی ادای حال بدهایی که زیر فشار اقتصادی هستند را در نیاورید. میخواهم این مژده را به شما بدهم که ما نمایندگان شما، که در واقع نماینده تمام اقشار جامعه، ام از پزشکان، پرستاران، داروسازان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری های زمینه ای هستیم، خود را به نیابت از شما در اولویت اول دریافت واکسن کرونا قرار دادیم و این ریسک بزرگ را پذیرفتیم تا به جای شما در معرض خطرات و عوارض احتمالی این واکسن، که تنها بخش کوچکی از آن را در کانال تلگرامی حکیم تبریزیان میتواندید، قرار دهیم. در این راستا حتی پیشنهاد نمودیم تا خطر آفرین ترین و پرریسک ترین نوع این واکسن که همانا واکسن فایزر است را به ما تزریق کنند. این کار رشادتی می طلبد که نمونه کوچک آن را در شجاعت هنرمند بزرگ و مردمی شهاب حسینی دیدیم، که با ماکس نمادین خود که در واقع استعاره از سرحال بودن و سرکیف بودن و برقرار بودن ملت ایران بود، تن به
واکسن دشمن در نظر داشته باشید که ما مسئولین نیز به نوعی جزوی از کادر درمان محسوب می شود. ما هم مدرک من دکتراست، هم در حال احیای اقتصاد بیمار کشور هستیم و هم در خط مقدم مبارزه با ویروس تحریم قرار داریم. آری، مایی که هر چهار سال یک بار در معرض خطر از دست دادن صندلی های خود هستیم، گروه پرخطر محسوب می شویم، نه بیماران دیابتی و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی. واکسین شدن نمایندگان در برابر ویروس کرونا به پیشبرد اهداف دیپلماتیک کشور نیز کمک می کند و ما را برای دیدار با سران کشورهای بزرگ از پذیرش پروتکل‌های بهداشتی تحمیلی آنها بی‌نیاز می‌سازد. پروتکل‌هایی که بعضاً علاوه بر عزت ما، عفت ما را نیز نشانه گرفته است، به خصوص اگر هم خوشگل باشید و هم بود. شما هیچ می دانید در برخی کشورها که نمی خواهم اسم آنها را بیاورم، برای فهمیدن دمای بدن افراد تبسنج را در کجا قرار می دهند؟ همینقدر بگویم که آنجا نبود زیر بغل یا که دهان، آنجاست که گردد پس شلوار.
بله، استاد کاظمی پور بود که با قول معروف اسمشون احمد کاظمی هستش، طنز پردازن در روزنامه قانون فکر کنم، یا یک صفحه داره به نام بی قانون می نویسه و خب تا الان نگرفتم بدونش زندان، ولی خب در اصل کاراش خیلی جالبه. من دیگه اینا مترادف کردم با رائفی پوری که میاد اراجیفی میبافه، این میاد زدش از حرف میزنه. بریم سراغ خانم سرکار، خانم کتومین ریاهی، که میگن به خاطر این آهنگ و موزیکی که خونده ممنوع الکار شده، ولی خانم نیوشا زیغمی هنرمند توانا و بازیگر بسیار زیباروی ما که گفتم کوبیده دوباره ساخته، یک فیلمی ازش به دست آوردم در رابطه با سردار سلیمانی. اگر کسی بخوام بگیم کودک کش، قاسم کودک کش بهتر به این بابا میامد تا ساسی مانکن که بگن کودکان را دارن از راه به در میبرن. این دوتا آیتم هم با هم ببینیم و برگردیم بریم سراغ آقای احمدی نژاد که میخوان ترورش کنن. این دیگه اینا کجای دلم بذارم؟ وابیلا، وابیلاش نمیدونم باز چی گفتن.
پریدن تنت را و بریدن کفنت را و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را.
سلیمانی یکی از کاریزماتیک ترین شخصیت های میشه دید، فارغ از این که ایشون از نظر وجهه کاریشون در چه لولی هستن، به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که یک ایرانی با همچین صلابتی صحبت میکنه و عمل میکنه. من دوستشون دارم.
سرکار خانم نیوشا زیغمی، اوشونم شما را دوست داشت ولی دیگه نیستن و ایشالله که دست بریدهشون قطع شدهشون زیر سر شما باشه و شما بتونید اونجا در بهشت اولیا همدیگه را محشور کنید، مشهور بشید یا هر چی که هست اینا. قبل از اینکه بریم سراغ آقای احمدی نژاد، یه آخوند خالیبند آوردم در تو کرونا که دوباره کرونا با مدلای مختلفش دیگه آمده دوباره، ولی در حالی که تمام جهان واکسینه را شروع کردن، مملکت ما اندر خم یک کوچه است و شنیدم که 250,000 واکسن چینی فرستادن و از ایران تعهد گرفتن که ما هیچ گونه مسئولیتی نمیپذیریم. مثل این آدمایی که میبرن اتاق عمل عمل کنن و اینا که یه امضا میگیرن، از رئیس دولت یه امضا گرفتن که اگه کسی مرد به ما ارتباطی نداره. متاسفم که حتی در بنگلادشی که ما همیشه به اصطلاح بهش میگیم مثل بنگلادشی شروع شد اینا، در بنگلادش هم واکسن شروع شده و 31,000,000 واکسن سفارش دادن. بریم این آخوند خالیبند که در اتاق کرونا صحبت میکنن رو ببینیم و بشنویم و برگردیم بریم سراغ آقای احمدی نژاد. آخوندهای مختلف هم دارن که باید حتما اینا را براتون پشت سر هم بذارم و لذتش رو ببرید، چون بخشش خیلی جالبه، خیلی مورد علاقه و مورد توجهتون قرار گرفته، مورد توجهتون قرار گرفته.
بله، من خودم به هر حال 3 بار که مبتلا به کرونا شدم، واقعا داروی امام کاظم و داروی سعال، من در بار دوم اونقدر سرفه هام شدید بود، مسلسل بار سرفه هام قطع نمی شد و هرچه دارو، انواع اقسام داروها که مصرف کردم، حتی داروهای سنتی طب سنتی جواب نداد، داروی سعال جواب داد، داروی جامع امام رضا و رازیانه جواب داد. 3 شب مصرف کردیم و در واقع کاملا قطع شد. و جالبه شما بگم، هر کدوم از دوستانی که مثلا مشکل ریوی داره، شیمیایی یا مثلا حالا به علل عواملی مشکل ریه داره، من همین داره سوالو توصیه کردم و تقریبا تمام موارد جواب داده.
بله، دروغ که حلقه حناق نیست، ایشون 3 بار کرونا گرفتن و یکی از باراش خیلی سرفه میکرده و داروی امام رضا خورده. نمیگه ولی چه دو اسم چی بوده، حالا احتمالا روغن بنفشه با نبات بوده، احتمالا یا انبرنسا بوده یا ادرار شطور، حالا نگفتن دیگه، اگه میگفت که ما اینجوری حدس نمیزنیم. خب بالاخره اینا مجبورن که این حرفا رو بدن و واقعا آخون چه موجود نمیدونم احمقیه که چقدر این مقاومت میکنه در برابر علم، مقاومت میکنه در برابر مدرنیته. من نمیدونم اینا از کجا آمدن و آمدنشون بهره چه بود، به کجا میروند و رفتنشون بهره چه هست. بریم سراغ آقای احمدی نژاد. در این هفته خبرساز شد، با یکی از این شبکه‌های خبری عربی صحبت کرد و وقتی که مجری برنامه در اتو مسائل خلیج فارس رو صحبت کرد، از کلمه خلیج عربی نام برد و چون ایشون تو گوشش داشتن ترجمه براش میکردن، احتمالا خلیج فارس نام بردن که اعتراض نکردن، احتمال داره، ولی چون ایشون بالاخره خلیج العربی میگه، بالاخره آدم میتونه اون یه لحظه خانم وایس بسه چی داری میگی، عربی کجاست؟ ایشون مثل بوز اخفش نگاه کرد و جواب داد. این تیکه رو گوش کنیم و ببینیم، بعد بیایم روشنفکری و ترورش هم خواهیم بهش پرداخت.
اليوم الكل يعلم بان حالة حرب، يعني ليست مباشرة وإنما عبر ساحات أخرى تقام بين إيران وبين الخليج العربي. ما هي مبادرة دكتور محمود أحمدي نجاد؟
أنا كتبت رسالتي لمحمد بن سلمان ولآخرين أيضا بشكل متساو.
أيضا في شأن الخليج.
بله، شنید و دیدید و ایشون رئیس دولت بودن و گفتم که مثل بوز اخوش شروع کردن نگاه کردن، ولی خب دیگه بالاخره اینا به موقعش که ایران رو میخوان بفروشن خیلی راحت به تاراج میبرن و به تاراج میدن و به بدبختی میکشونن. آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه گفته که ازش مصاحبه‌گر پرسید که اسرائیل باید نابود بشه، شما گفتید، گفت کی کو کجا من؟ نه من نگفتم، اصلا من نگفتم، من گفتم نابودی اسرائیل. بیخیال بابا، دمتون گرم. من یادمه که این لری کینگ مرحوم باش یه مصاحبه کرد، فکر کنم 60 دقیقه بود فکر کنم، برگشت اینجوری عقب رو نگاه کرد، به یه بریک دادن، نگاه کرد به دوربین، گفت he's crazy، و واقعا یک آدم دیوانه است این بشر. بریم پیدا کردیم زمانی که ایشون عربدی که چی میکرد، میگفت اسرائیل باید نابود بشه. اینا تغییر رو خوب بلدن، ولی خب متاسفانه اینا میمونه توی فضای مجازی و خیلی راحت میشه اینا رو پیدا کرد. این تیکش هم ببینیم، بعد بریم مستقیم سراغ ترورش میخوان کنن، از زبون خوش بشنویم که میخوان ترورش کنن، مثل این جرجقه نظام که همه جا رفته بالا و آمده پای میگه منو میخوان ترور کنن، یه تیم ترور جلسه گذاشته و داره میاد که منو ترور کنن، میدونن میخوان ترورشون کنن دیگه. حالا بریم ببینیم
آمریکا و رژیم صهیونیستی رفتنی اند، اینا کارشون تمام شده. من میخوام به این اطراف خودمون بگم شماها فریب نخورید، دوستی با ملت ایران به نفع هم است و به نفع شماست، اما اگر کسی بخواد آویزون دشمنان قسم خورده ملت ایران بشه که بخواد گوش و کنار شیطنتی بکند، بداند که ملت ایران تا ریشه‌کنی کل استکبار و صهیونیسم از جهان ایستاده است و همه اونها را به گور خواهد فرستاد.
آقای دکتر در مورد ترور حضرت علی یه چیزهایی بدید که ما مردم باید کنه
روشنگری کنید. آقای
من هم معتقدم بحث ترور جدیست، خودشون میکشن و بعد خودشون هم مراسم عزاداری میگیرن و بعد هم دیگران متهم میکنن. البته من یه جان ناقابلی دارم، فدای ملت ایرانه، پای ملت ایران ایستادم، پای حقوق ملت ایران ایستادم، کوچه که همه ملت ایران هستم، اما بالاخره ناقابل جونمون، فدای ملت ایران، فدای عظمت ملت ایران، من کوچه که همه هستم.
سلامتی سلامت.
آرامش جانم کی مثل تو میشد که دلم را به رو باید دیوانه شد، این قلب من از برق نگاهت، چشمان تو تا صبح چه غزل ها به سراید، آرامش جانم با پلک زدنت میشود ای تون زربا، بازی نکن انقدر تو با روح و روانم، عمریست اسم تو شده ورد زبانم، ای مرهم جانم، قلب مرا میکشی از سینه من بیرون، برق نگاهت به خدا کرده مرا افزون، لیلی من باش که دیگر شده ام مجنون، قلب مرا میکشی از سینه من
با برنامه 165 صفحه کلار در خدمتون هستم و بریم سراغ آخوندک ها و آخوندهای خالیبند و چرتوپرتگوی برنامه مون. آخوند آوردم براتون که از خودکشی پیامبر اکرم صحبت به میون میاره و خیلی جالبه این که پیامبر میخواست خودش رو بکشه تا این که خودتون ببینید.
پیغمبر میخواست خودش از بالای کوه پرت کنه پایین خودکشی کنه. پیغمبر اکرم خلاصه یه مدتی وحی به او نیامد، خلاصه ناراحت شد، رب بالای کوه کی یتردا من رؤوس شواهق الجبال، همه چی میرفت اون بالای بالای نوک کوه که از اونجا خودش پرت کنه، جبرئیل میامد پیغمبر تو رسول خدا هستی، حالا چند روزی وحی دیر شده، یه مداری حالا خودکشی فعلا نکنی چند روزی، دوباره باز چند روز دیگه میامد وحی نمیشد، میره بالای کوه میخواست خودش پرت کنه پایین. برادر بزرگوارم
روایتی که در بخاری جلد 6 صفحه 2561 چند بار رفت تا خودشو از بالای کوه پرت کنه پایین، هر وقت میرفت سر نوک کوه که میرسید تبدا له جبریل، جبرئیل ظاهر میشد، گفت پیغمبر تو پیغمبر هستی واقعا، این کارو نکن بده زشته. خب بابا این پیغمبر خودش ندانه پیغمبره، این چه پیغمبریست؟
میدونستی؟ نمیدونست.
بله این آخوند اسمش از قزوینی یا قزاونه که در لس آنجلس هم هستن و ولایت تیوی را فکر کنن دارم، یعنی فاجعه هستن بشینه اینجوری چرت و پرتایی بگه، میخواسته خوش پرت کنه وحی بهش نرسیده، بعد جبرئیل آمد به جان من این تن بمیره، بیخیال بابا تو رو خدا زایمون نکن، به وحی میرسه، بذار من میرم پیش خدا الان سر شلوغ شرمنده، یکم وقت بده. بریم سراغ آخوندی که میگه حضرت علی با خدا عکس گرفته، حالا باید ببینیم سلفی گرفته یا وایسن، خودتون گوش کنید و ببینید.
یک نفر میشینه ارزش اعتقاد میکنه، میگه از اون مقام میگیره، امیرالمؤمنین نمیگه برم پیش بشینم کنار یه قهرمانی یه مجتهدی یه عکس بگیرم، امیرالمؤمنین کنار خدا عکس گرفته. اینا رو ممکنه بگی اینا عجیبته، یه دونه اینا، نه اینجوری به شما میگم، معذرت میخوام، به علما هم من اینجوری صحبت میکنم، میگم هر جمله فارسی میگم روایت و حدیثه، بعد ازم بخواید. پیغمبر شب معراج رفت دید کنار عرش یه نفر ایستاده، علی گفت جبرئیل پسر عمم از من زودتر آمده؟ گم نه، سب کن به تو خبر بدم، آیه سوره مبارکه آخر زمر، و تر الملائکه حافین من حول العرش، بس که خدا توی عرشش یاد حیدر میکرد، عرش دیوانه شد، عرش اکی خلق شده، عرش نور صورت زهراست، بیقرار شد عرش، خدا ملکی رو به صورت حیدر آفرید.
بله خودش هم گفتش که ازم بپرسید از کجا آوردم اینا، تو جیبم نه در نه آوردم این داستانو و خودتون چین. فقط من موندم که خدا سلفی گرفته، اون موقع موبایل بوده و آیفون چند بوده اینا، مثلا منفی بوده دیگه، مثلا الان آیفون 12 مثلا اون موقع آیفون مثلا منفی 3000 بوده، یعنی اینجوری اومده جلو تا رسیده به 12 که الان 12 است، بعد خدا گفته یه سلفی با هم بگیریم، مثلا با علی سلفی گرفته. بریم یه آخونده دیگه گوش کنیم، تربت حسینه میخواد بتون یه نخود بتون بده بخورید، اگه خوب نشدید بیاد پولشو بگیرید.
یه ذره به اندازه یه پنجم عدس تربت امام حسین بخورید، نه یه بار بخورید، مثل آنتیبیوتیک 3 روز 4 روز هر 6 ساعت یه بار یه ذره تربت بخورید، اگه خوب نشدید من لعنت کنیم. از همین تربت های معمولی که میارن ها هیچ کارتون هم نمیشه، قلقله میکنه در وجودت، ما یه بار میخوریم اشتباه همینه.
دکتر باقری پا شدم، حالا ببین راه میرم، ببین ماشاءالله خودت زحمت کشیدی، وای آره دست درد نکن، آرام
بله این همون دکتریه که همون آخوندیه که تربت حسین رو بهش میدن میخورد، نه یه ذره نه یه دفعه دو دفعه، آخرش هم رسید کارش به دکتر باقری که دکتر باقری کارش انجام بده که به شفا، این چی میگن شفا که نتیجه اسمش سالم بشه. بریم سراغ علم الهدا. این هفته خیلی سرصدا پا کرد و اعلام کرد که در خونه شما اجازه ندارید اسم خود کوچیکتون رو با هم دیگه صدا بزنید. مثلا زن و مرد در خونه مثلا باید بگه که سرکار خانم صادقی لطف میکنید برای من یک آب بیارید، یک لیوان آب بیارید. مثلا اون سرکار خانم صادقی میگه که معذرت میخوام جناب حجتی، خودتون بلند شید تن لشتون رو بردارید و برید خودتون یک لیوان آب بردارید از سوشی آب بخورید. اجازه نیست اسم کوچیک رو بگید. نم آقای علم الهداست بالاخره. جالبه دیگه. علیرضا رضایی عزیز همکار بنده شادروان مرحوم زنده یاد علیرضا رضایی فکر میکنم این روزها را حد زده بود یه تیکه از علیرضا رضایی عزیز بشنیم و ببینیم و بعد بریم باقی برنامه.
مثلا مورد داریم خانومه در میگذرد وفات میکند، بعد اطلاعیه آگهی ترهیم میزنن، عکس یارو رو میذارن، میگن درگذشت همسر وی را تسلیت میگوییم، میگن منزل وی درگذشت تسلیت میگوییم.
منزل حرف بدیه؟
نه. ولی مثلا اگر منزل همین روحانی باش مثلا سفر استانی بره بده. اگه منظر رئیس جمهور بره توی چهار تا کار اجتماعی اینا شرکت کنه این خیلی بده. اصلا منزلای اینا همون بهتر منزل بمونه.
چرا؟
چون اینا ببخشید اینا خودشون معتقدن که عقل زن نصف عقل مرد میباشد. یه طرف زن نصف سن مرد داشته باشه میگن از 8-9 سالگی میگن بالغه، از این ور میگن این عقلش نیست، نصف عقل مرد دارد. خودشون میگن.
بله، زنده یاد علیرضا رضایی بود که اون این طنز رو برای زمانی ساخت که زن علم الهدا فوت کرد و روی سنگ قبرش نوشته مرحومه مغفوره همسر آیت الله علم الهدا. خب درس این توهینایی که انجام میدن دیگه. کرونا و داروش و واکسنش و ناصر خسرو، چیزی که همه میترسن ازش سرشون اومد و سرمون اومد، واکسن کرونا در ناصر خسرو. بشنویم و ببینیم و بعد بریم مستقیم سراغ وزیر بسیار بی تربیت بهداشت که هفته پیش اعلام کرد که انگشت به دهان موندن جهانیان از این جوری که ما داریم انجام میدیم. من نمیدونم حتما جوری که دارن انجام میدن مثلا اون عدم مدیریت منظورشه. و بعدش هم گفتش که هفته بعدش گفتش که من وزیر بهداشت میشم، من وزیر مردشوی خانه هستم. کدوم حرفش قبول کنیم نمیدونم، ولی یه حرف بسیار بی تربیتی زده که اول ناصر خسرو رو گوش میکنیم بعد بریم سراغ این وزیر بسیار بسیار بی تربیتی.
صد درصد اوکی، ولی قیمتش یه ذره، چون من الان بهش گفتم قیمت رو همون قبلی رو بده یه ذره ناز کرد. بابا من نهایت یه دو سه تا من ازت
میگیرم. چند میگه خب الان
نمیدونم، حالا 80 بده 90 بده خدا میدونه.
بابا هم
خودش از اون بر آورده بود، یکیش استفاده کرده بود یکیش مرده.
به سرعت شدت بیماری بالا میره و متاسفانه به شدت افراد بدحال میشن، جوانترها گرفتار میشن و ما اول فکر میکردیم که افراد دیر میان، ولی بعد دیدیم اونایی هم که حتی به موقع میان در عرض 48 ساعت تعدادشون میرن در فاز گرفتاری سخت ریوی و متاسفانه مرگ و میر. از 70 بیمار انتوبه ما در بیمارستانهای خوزستان متاسفانه در یک شبانه روز 30 تا از اینا تلف شدن و این نشانه از شدت، حدت و هجوم سنگین بیماری است به
تلف شدن مگه بلا نسبت دور از جون مردم عزیز ایران، مگر حیوانن، مگه حیوانه که تلف بشه؟ مردک این وزیر بهداشت چنان حمد و ثناگوی رهبریه که پدر خانواده گفتن که اجازه نیست واکسن بگیریم، ولی خب واکسنش 80 میلیون 90 میلیون شنیدید در ناصر خسرو اون یه چند ثانیه که سکوت برقرار شد، عزیزانی که شنیداری برنامه رو گوش میدن، روی صفحه آمد نیم ساعت بعد، و نیم ساعت بعد طرف رفت و گفتش که فایزر یا مدرنا اگه میخواید 80 یا 90 میلیون، حالا بعد 2 3 تومن هم گیر من میاد، 80 90 میلیون یعنی 3000 یورو. اینجا چیزی در مجانیه دیگه، 3000 یورو، آره دیگه، 1000 تای 30 میلیون حساب کنیم، بله این مملکت ماست. حالا کسانی هم هستن که داروی کرونا را تجویز میکنن بجز اینکه به غیر از اینکه واکسن بخوای بزنه. این دوتا هم گوش کنیم، این دو آیتم هم گوش کنیم، بعد بریم یه آهنگی بشنویم و برگردیم.
سلام دوستان، غلام رضا هستم، یک مسافر.
سلام غلام رضا.
من کرونا گرفتم، کیش گرفته بودم، زمانی که کیش بودم رفتم تست دادم، یارو به من گفت دکتره گو اگر تو ساعت 6 بعد از ظهر زنگ زدیم بهت که مثبته، اگر زنگ نزدیم منفیه. ما دیدیم 6 شد، 7 شد، 8 زنگ نزدن، دیدیم خب منفیه دیگه، فرداش هم راه افتادیم اومدیم تهران. تهران که اومدم تو هواپیما حالم خیلی بد بود، خلصه رسیدم به پسرم زنگ زدم اومد منو برد، برد خونه، گفتم اینجوریه، زنگ زدم بیمارستان، دکتر اومدن تست گرفت و 8 صبح جواب داد، 8 صبح مثبت، منو بردم بیمارستان. بیمارستان که بردن اونجا اسکن گرفتم، گفت نصف ریه‌ها در بین رفته، این انگشتره دستم کرد باید مثلا بالای 90 باشه 84، گفت قند داری، چربی داری، سنت هم که بالاست، فشار خونم داری، گفتم یعنی فینیش، اصلا یه نگاهی کرد دیگه، گفتم یعنی فینیش، اومدم به پسرم گفتم بریم خونه، گفتم بریم خونه کار دارم، اومدم خونه زنگ زدم به آقا مهندس، گفتم آقا مهندس جریان اینجوری، گفت اصلا تکون نه، یه چی نخور، یه خورت آتوبیشون هم نخور، الان داروتو میدم بیاره، سرکت سیب داد بر من آورد با دستگاه بکن، داد گفت روز دو سه دفعه همون بخور اولی که من که عروسم گفت بابا اومده بود تو خونه رنگ بود کبود شده، همه ما ترسیده بودیم، روپاد نمیتونستی واسی، گفت نشونده من رو صندلی، بخور اولی که دادم خودم فهمیدم نفسم داره میاد بالا، دومی سومی همینجور الحمدلله. آقا مهندس هم رو 3-4 دفعه من رنگ میزد که چجوری حال چجوریه، گفتم حالم خوب آباد، خیلی هم ممنون، میشه خوب شده. تا جاروده با همون بخور سرکسی رفتم دوره بیمارستان، بعد سرکسی بیمارستان دوره اسکن گرفتن ازم، یارو دکتری گفت چی خوردی؟ این پروندت نصف ریاد در بین رفته بود در سالم سالم، گفتم یه قرص آسپرین هم نخوردم، گفت چی کار کردی؟ گفتم سرکسی بخور دادم، گفت خوبه خوبه، گفتم همه رو من گفتم اونا هم نوشتم تایید کردم، گفتم آره بخور سرکسی، به همه چند تا مریض تو بیمارستان بود همه کرونا گرفت دادم، زمانی که من بهشون گفتم همه پاشدن رفتن سرکسی تایید کنن بخور بدن.
چند سالتونه؟
من 75 سالم بود.
75 سال؟
آره، هیچ ناراحتی هم نکشیدم، همون بخور سرکسی اولیش نفس هم اومد بود.
شده که عمر با عزت داشته باشه، شما سالهای سال زنده باشه، سالم باشه جان،
ممنونم، هرچی داریم هم مهندس داریم،
خدا نگهدارش.
شما به عنوان یکی از بزرگترای این روستا چه توصیه به هم محلیاتون میکنید در خصوص رعایت دستورات بهداشتی ویروس کرونا؟
هیچ. وطنم این شکوه پا بر جا،
میباری مثل بارون تو شبم، شهر رو ریخته بهم، اون سیاره یه توفانیه چشمات، چشمام تابد، هر جا برم جای توه، عشق شیرین خودم، من گرفتار تو هم، من گرفتار تو هم. که صدای خنده هات اوج آرامش و داره، مشهورم به مردن وسطا، دل کار شده تا محکومم به علاقم، به نگاهت میمونم، میمونم به هوات، بین خاطره هات تا این قلب و بذارم سر راه هست، توی یک لحظه نگاهم به نگاهت گره خورد، با تو توی دل من مهر هزار خاطر خورد، عشق دلخواه منی تو، شب ماه منی، نکنه دل بکنی، دل عاشق من بند نفسهای توه، روی چشمام تابد، هر جا برم جای توه، عشق شیرین خودم، من گرفتار تو هم، من گرفتار تو هم.
استراتژیک در واقع نقطه جغرافیایی هست که نظارت بر اون برای امنیت ملی ضرورت داره. سیاست خارجی ما، انقلاب ما، یعنی درست در بطن جنگ سرد اتفاق افتاد و از ادبیات جنگ سرد هم تأثیر پذیرفت و تقریبا یک کپی برداری شد از ادبیاتی که شوروی در سیاست خارجیش داشت. کارگران جهان متحد شوید برای مبارزه با امپریالیسم، ما هم گفتیم مسلمانان جهان متحد شوید برای مبارزه با امپریالیسم. و این پل کندی کتابی نوشت تحت عنوان ظهور و صعود قدرت‌های بزرگ و در اون یک نکته‌ای گفت خیلی کلیدی، این که کشورهایی که اشتغال بیرونیشون بیشتر از توان داخلیشون هست، اینا دچار اضمحلال میشن. یادمون رفت که در عصر دولت‌های ملی زندگی میکنیم. ما رفتیم دنبال امت، امت سازی، امت اسلامی، قبول نکردیم که ما یک دولت ملی هستیم و باید تمام وظایفی که داریم به تمام تعهداتی که داریم تو این چارچوب هست، به این ملت هست. این ملت اگر ما رو قبول نداشته باشه کجای دنیا میتونه ما رو مثلا ثبات برسونه؟ این ملت اگر راضی نباشه کجای دنیا میتونه راضی باشه و مفید باشه با حال ما؟ ما میبایست از داخل شروع میکردیم. اینجا میشد اون وقت همون ام القرایی که گفتن، اینجا میشد الگوی کشورهای اسلامی برای پیشرفت، اینجا میشد جایی که مردم خاورمیانه محصلاشون و دانشجوانشون میفرستادن برای تحصیل. عمق استراتژیک نمیتونه روی هوا یا روی توهمات باشه. حالا الان شما نگاه کنید ببینید که شعارهایی که در عراق داده میشه چی هست. عذر ما رو خواهند خواست و گفتن اینجا شما کاری ندارید. در سوریه هم همینطور هست، در لبنان هم همینطور خواهد شد. اینجا هست اون دردی که در دل ما هست که ما تمام خودمون رو صرف کردیم در جاهایی به نام عمق استراتژیکمون رو، یعنی اینجوری تعریف کردیم و که وقتی کار از کار گذشت، یعنی همه چیز آرام گرفت، بعید نیست عذر ما رو بخوان، بگن که ما کاری به شما نداریم، شما برگردیم سرزمین های خودتون. به نظر من یعنی منفعت ملی ما در استقلال کردستان بود. کردستان عمق استراتژیک ماست، کردستان همخون ماست، او خنجر نمیزنه به ما. ما میباید روی این نکات تاکید کنیم، نکردیم. ما زمانی که نمیباید این گونه دخالت ها رو بکنیم. حالا آقای دکتر میگن که برای چی صدام حسین حمله کرد؟ حمله کرد برای که ما ضعیف که بودیم رجز هم میخوندیم. این رجز خانی ها رو میشد گذاشت، به موقع زمانی حمله کرد به صدام حسین که احتیاجی نباشه این همه کشته بدیم، این همه خرابی بر جای بگذاریم.
بعد از آن صحبت های سریع و رک یک نابینا بود یا روشندل که آورده بودنش تلویزیون و خیلی زیبا عمق استراتژیک ایران را اعلام کرد که چه اتفاقاتی افتاد که صدام به راحتی تونست حمله کنه. خب وقتی آخوندهای تو مجلسش اونجوری باشه، وزیر وزراهاش هم همون ظریف و زنگنه و امثال اینا هستش که میتونیم یکی دوتا از این چرت و پرت ها، واقعا من باید فقط تنها چیزی که میتونم بگم چرت و پرت های اینا را پیدا میکنم و بغل هم میچسبونم، از ظریف بگیریم تا زنگنه تا یکی دوتا دیگه وزیر دیگه، این سه چهار تا پکیج هم با هم ببینیم بشنویم و هرس فقط بخوریم که مملکت ما دست این هاست که عمق استراتژیکشون رو دریای مدیترانه حساب کردن. سی سخت، وضعیت زلزله در سی سخت ها میبینید، اینا تو فکر اینن که پاپتی های حوثی یمن رو بهشون پول برسونن که موشک پرت کنن به عربستان.
ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم، ما به مقاومت فلسطین افتخار میکنیم، ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاریم. این افتخار ماست.
اون نه تنها افتخار میکنه، بلکه هزینه اونها رو از جیب ما ایرانی ها میپردازه و همین دست دلبازی پول ما رو به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل کرده و بیش از 70% ما ایرانی ها رو به زیر خط فقر برده. هشت شبی عراق 630 دلار ماهانه برای هر عضو. حزب الله لبنان 800 میلیون دلار بودجه سالانه. حوثی های یمن تأمین میلیون ها دلار سلاح سبک و سنگی. این هزینه ها به 16 میلیارد دلار میرسه که اگه به جیب ما ایرانی ها برگرده به هر خانواده بیش از 16 میلیون تومان میرسه. آیا 40% فقر مطلق ما ایرانی ها هم در حمایت ولایت فقیه از تروریست در جهان به اسم ملت ایران خللی ایجاد نخواهد کرد؟
تیم ترامپ فکر میکرد ما با تحریم میمیریم، ولی ما نمردیم و اونها نابود شدن. ما زنده ایم و طرحامون رو پیش بردیم، گرچه حجم سرمایه گذاریامون کم شد، ولی هیچ طرحی به خاطر فناوری و تجهیزات معطل نماند و ما کارمون رو جلو بردیم و ما زنده و سرحال هستیم و امید در دل ما بسیار بسیار بیشتر از گذشته است. این طرح همونطور که دیروز جناب عالی در سخنانتون فرمودید، از یک سو نمایش کامل شکست تحریم و فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است و سوی دیگر نمایش توانمندی و استقامت ملی است و من همونطور که گفتم من این امید دارم که تا 1401 همه فلرها که ما قول دادیم خاموش بشه. من در آخر عرایزم لازم این رو عرض بکنم که امسال ما به اندازه 2.5 فاز پارس جنوبی ظرفیت تولید گازمون اضافه کردیم و گاز عرضه کردیم، اما در این حال من از مردم خواهش میکنم که در مصرف گاز یک درجه فقط درجه حرارت خونه‌هاشون رو پایین بیارن تا ما بتونیم زمستان رو همه به راحتی از گاز استفاده کنیم و صنایع ما هم بتوانند برایتی از گاز استفاده کنند و مجموع تولید و فعالیت اقتصادی در کشور زنده و فعال بشه. خیلی متشکرم.
نم نمک و آروم آروم 99 هم سر اومد،
کارت ملیمون نیومد،
سهاممون سهم کی شد با پدرمون در اومد،
سود سهممون نیومد،
هیچکی برقرار نمیشه. نم نمک و آروم آروم
99 هم سر اومد
خاطر ایمون نیومد
سهممون سهم کی شد ما پدرمون در اومد
سود سهممون نیومد.
بله دیدید که وزیر نفت و وزیر امور خارجه چگونه افتخار میکردن که به فلسطین و بحرین و حوثی‌های یمن کمک میکنم. اینم میگفت یه درجه کمش کنید ما همه چی اوکی بشه و گل و بلبل بشه مملکت ما. میدونید چرا مملکت ما دست این آدم ها هست و مملکت اون درست حسابی در نمیاد، توش در نمیاد یه مملکت درست حسابی؟ من قاطی کردم. محمد قوچانی ها، اصلاح طلب هایی که اینا را استحاله میکنن توی زندان و مغزشون رو میشویند و میگن بیا چیزی که ما میگیم رو بگید و اگر مصر به سرانجام رسید، اگر تونس به سرانجام رسید، اگر کشورهای عربی به غیر از سوریه که ایران توش دخالت کرد به سرانجام رسید، فقط و فقط و فقط به خاطر این بود که اصلاح طلب نداشتن. مثل این اراذل محمد قوچانی، داماد فکر کنم عباس عبدی هستش فکر کنم، یکی دیگه از اصلاح طلبایی که از دیوار سفارت بالا رفت. اینو گوش کنیم و ببینیم و بعد میفهمید که چرا مملکت ما روی خوش تا الان ندیده با وجود این اصلاح طلبا یا استمرار طلبا بهتره.
اسد گران شدن بنزین در تورم امروزی ما چقدره؟ من فکر میکنم صفره. من میخوام این نکته رو بگم، حتما هم فوش میخورم براش ولی هیچ ایرادی نداره. تنها کسی که از اون موضوع محکم دفاع کرد رهبری بود. یعنی ضمن این که نقد کارشناس گفت من وارد بحث کارشناسیش نمیشم، بحث کارشناسی سر جای خودش، نظر سران سه قوه رو تاییدش میکنم و نباید کوتاه. تنها خشونت مجاز خشونت حکومتیه. خشونت به معنی چی؟ یعنی مجازات کردن، تنبیه کردن. این در همه سطوح ادامه پیدا میکنه. یعنی مثلا در مورد قیمت بنزین، در مورد قرنطینه، در مورد تمام موضوعات که اعمال حاکمیت نیاز هست. مثلا قانون راهنمایی رانندگی، به هر حال تو قانون راهنمایی رانندگی هم یک اقتداری داره حاکم میشه دیگه و الا هر کسی میتونه بگه آقا الان که اینجا خلوته، این چراغ برای چی منو میخواد چیز بکنه؟ اینکه امام گفتش که عبور از چراغ قرمز الان شرعاً حرامه، این یعنی انتقال اقتدار مذهبی به اقتدار سیاسی برای اینکه حکومت حکومت بشه. ولایت مطلقه اصلا به همین معناست. ولایت مطلقه مال شخص نیست که، ولایت مطلقه یعنی مال سیستم. اینکه امام هم اون موقع از ولایت مطلقه صحبت میکرد که میگفتن بعضی ها این یادآور صحبت های حابزه، حابز حرف درستی میزد اونجا. بنزین موضوعی بودش که واقعا یه اجحاف بزرگی در سطح خود اون ملت داره اتفاق میفته. منی که یه ماشین دارم، شمایی که دوتا ماشین داری، اونی که هیچ ماشین نداره، همشون دارن یه سوبسیدی رو دریافت میکنن و بعدم بیرویه دارن. این باید البته به دولت ایراد وارد بود. دولت باید پله پله، مرحله به مرحله، با آماده سازی، با چیزا مثلا این رو اجرا میکرده. اما وقتی به تصمیم رسیده و تصمیم درست بوده و مراحلش رو طی کرده، فقط هم دولت نبوده، قوه مقننه و قوه مجریه همون امضا کرده، رهبری تاییدش میکنه و پاش پای میسته. اگر رهبری اون روز پایین وای نستاده بود، دولت سقوط کرده بود. من از اقتدار دفاع میکنم. بحرانی که الان یکی از بحرانهای جدی جامعه امروز ما، بحران اقتداره. من به صراحت اینو میگم، از اینم ابایی ندارم، ما بحران دموکراسیمون فرع بر بحران اقتدار. محمد قوچانی بود، نویسنده، روزنامه‌نگار، و ببینید چگونه
خامنه ای خامنه ای میکنه و میگه برای منم ایبی نداره، فوشم بخورم ایبی نداره، ولی تا این استمرار طلب هستن اجازه نمیدن مملکت ما سر سامون بگیره. بریم سراغ دو تا آخوند معروف، یکی قرائتی، یکی آخوند طالقانی که سال 58 کشتوندنش، که یادش بخیر میگفتن که بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی. بعد یهو یکی داشت شعار مینوشت، کمیته آمد بالا سرش گفت چی نوشتی؟ گفت نه نوشتم بهشتی بهشتی طالقانی تو نکشتی، خودش مرد. ببینید این دو تا آخوندها رو، آخوندهای قدیمی دیگه، حتی طالقانی که سال 58 مرد، این دو تا رو ببینیم و بازم برگردیم یه آخوندک جوونی که احتمالا لباس آخوندی میبوش. حالا این دو تا رو ببینیم برگردیم تفسیرشون کنیم، بعد بریم سراغ اون آخوندکه.
جوون داره درس میکنه، کتابش دستش، خانم هم با انبار آرش ها میاد بغلش رد میشه، این جوانه کتاب دستشه نگاه به این میکنه، گل پارچه حواس پیغمبر رو پرد میکنه، این خانم حواس این جوانه پرد میکنه، شوخی که نداریم که. نه آقا بچه من مذهبیه، خواهش میکنم پوز ندید، شهوت مذهب سرش نمیشه، شهوت مذهب سرش نمیشه، شهوت که اومد شب عاشوران باشه مارمزون هم باشه آدم گناه میکنه.
همش ما خیال میکنیم زنها منصرن به یه مش زنهایی که تو شهر ریختن و دائما میخوان مصرف کننده باشن و تو ادارات و اینها رو پر بکنن. خب برید با اونها همکاری کنید. اگر واقعا راست میگیم ما، البته یه عده‌ای از زنها، اینا باقی مانده ها و توفاله های رژیم منحط پهلوی هستن که دیگر زنهای مبارز ما رو دارن تحریک میکنن. میگم به ما اهانت میشه، چه اهانتی میشه؟ این همه تجلیل شده از زنهای ما. باز تکرار میکنم سهم بزرگی در این انقلاب زنهای ما دارن.
من نمیدونم این آخون چرا اینقدر ضد زنه. خب احمق، تو از مادرت به دنیا آمدی، من نمیدونم این شما دنبال چی هستید. اینم از طالقانیش، از طالقانیش. بریم یه آخوندکی پسره هستش بکنم لباس آخوندی میبوشه، ولی خب حرفای قشنگی میزنه، اینم ببینیم و برگردیم تا بریم ببینیم دیگه یواشاش با پایان برنامه برسیم و جغجغه نظام از دست ندیم، که این هفته خیلی حرفای جالب و خندداری زده که بد نیست که بشنیم و ببینیم و بخندیم، ولی اول این آخوندکه رو گوش کنیم.
یه سری هستن که میان توهین میکنن، توهین به من هیچ مشکل نداره، منتها توهین به این لباس، یعنی تو دیگه خیلی نفهمی، اما این لباس انقدر حرمت و بزرگی داره که فعل حرام رو میتونه تبدیل بکنه به فعل حلال. دروغگویی، اگه من بگم توی این لباس بگم میشه دروغ مصلحتی، ثوابم داره. زنا، اگه من توی این لباس انجام بدم میشه سیغه، تازه میتونم از برکت وجودش دیگرانم سیغه کنم، به درآمدم برسم، اصلا هم اسم جاکشی نیست. حماقت میشه شجاعت، بزدلی میشه مصلحت، لودگی سخنرانی، ایکبیری پاک و نورانی، زورگیری، خمس، گدایی، زکات، غارت، جهاد. عمو، این لباس حرمت داره، توهین نکن.
این حکومت اسلامی هر چیزی برای مردم درست نکرده، امام زمان تا دلتون بخواد درست کرده. کسانی که مدعی هستن امام زمان هستن و به امامزاده ها و این ور اون ور وصلن. بریم قبل از این که اون مزاحمت هفته پیش رو در رابطش صحبت کنیم که یارو تو صخره نوردی گیر داد به دختر و پسر مردم، و بعدش امام جمعه دورچه آمد صخره نوردی هم حرام اعلام کرد، که اون فیلمشو بذاریم. اولین تیکه امام زمان که یکی گفته من امام زمانم، گرفتن رب رب بشه فکر کنم کشیدن، اینو ببینیم. بعد مستقیم بریم سراغ اون مزاحمت هفته که یاروی بسیجی یخه کرد امام جمعه آمد گفتش که حرام، اصلا تخته و بستن درش.
خیلی از ماها این تصاویر رو بارها و بارها دیدیم.
ما تلسم هر چیزی رو امون باطل کردیم
و بارها این قبیل داستان ها رو هم شنیدیم.
بله تو این چند سال که خیلی زیاد بوده، ادعای امامت کردن، کسایی بودن که ادعا میکردن ما امام زمان هستیم،
تو سمت ما زیاد بوده، مثلا میگفتن ما یکی رو دیدیم فلانی رو نجات داده.
بیشتر به خاطر ناآگاهی دنبال این مسائل میرن. اگر مردم روشن باشن، به خصوص معارف دین رو آگاه باشن بهش، قطعا چنین چیزی رو نمیپذیرن به این سادگی.
و هنوز هم هستن آدمهایی که ادعاهای دروغینی رو مطرح میکنن، مثل این آقا.
بنظرم که مثلا من ولی خدا هستم، تجلی بود، تجلی مثلا صفت الهی بود.
در گذشته زندگی شخصی خوبی نداشته.
بنده توی خانواده بودم که مشکلات داشتیم، دعوای خانوادگی بود، از لحاظ عاطفی ضربه خوردیم.
و به یک بار در 36 سالگی ابتدا اسم ناصر رو برای خودش انتخاب میکنه و بعد مدعی میشه که حکمت و الهاماتی رو از امامزادگان، درختان و حیوانات به گوشش میرسه که بهش میگن
مثلا عقرب میگفت که نیش من نه از کین من است، بلکه من اسلحه میکشم تا بر من اسلحه نکشن و اسلحه شما عشق است. این اشاره به من میکرد. بود
محل سکونتش یکی از شهرهای جنوبی کشوره که بعد از چند ماه مطرح کردن این ادعاها اطرافیانش با الهامات و تصورات واهی بهش ایمان میارن و به تعداد پیروانش هم اضافه میشه.
اعتقاد به وجود اومده به من این که ایشون بعد از خدا مالک هستن و همه کار میتونن بکنن.
تخیلات و اهداف شوم خودشون رو بالاخره به عنوان حقیقت محض به خورد جامعه میدن.
از شهر سکونتش به قم مهاجرت میکنه تا بتونه وسوسه های شیطانیش رو بیشتر و بهتر اجرا کنه.
پرونده آقای ناصر فساد اخلاقی هم توش بوده، درسته؟
متاسفانه بله.
در قم پیروانی پیدا میکنه و مدعی الهامات بیشتری میشه، تا اونجایی که به اتفاق اعضای نزدیک خانواده و تعدادی از یارانش به یکی از روستاهای اطراف قم میره تا مراسم حج رو به جا بیاره.
مریدانش رو اینقدر ساده و نادان بودن که همراه ایشون در یکی دو سال قبل ورنشته و برده بود یک امامزاده و اونجا اعمال حج رو انجام داده بود.
در نهایت دستگیر میشه. در جلسات دادگاه ادعا میکنه که میتونه مرده رو زنده کنه، که قاضی پرونده هم
همون زمانی که از عزیزانمون از دست رفته بود از همکاران گفتیم خب خیلی خوبه، قرار شد که مرده زنده کنه، گفتم پاشو رو کن.
خودش و خواهرش وقتی در عمل انجام شده قرار میگیرن، برای فرار از اصل ماجرا شروع به گریه و داد زدن میکنن.
خودشون هم متوجه شدن که تا اون چیزی که برای مردم میبافتن و میگفتن دروغ بوده.
پرونده این مدعی دروغین هم بسته شد، اما تا زمانی که در اون روی سکه کسانی به سادگی در دام این مدعیان دروغین گرفتار بشن، باز همین داستان و پرونده ها ادامه خواهد داشت. کرمیانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مانع رسمی و آرش باشه انجام بدن. این رو گفتم 10 تا دختر بودن، 5 تا پسر با ماشین های سواری. حالا حساب کنید اینا تو ماشین سواری سوار بشن چجوری سوار بشن معلومه دیگه، خیلی کفافت داره. بعد اینا بیان کوه سفید دورچه صخره نوردی، صخره نوردی غیر کوه نوردیه. صخره نوردی یعنی با تناب و وسائل دیگه برن بالای قله و بیان پایین و نمیدونم چنین و چنان. خیلی فاسد و مفسد همه اینا رو اینا انجام دادن. بعد بعضی از اهالی دورچه مقابل اینا مانع شدن و آمدند و فضای مجازی رو کل دورچه خرابی بار آوردن، که فضای مجازی رو من عرض کردم. اولا خیلی جا نباید گفت فضای مجازی، فضای حقیقی باید گفت، مجازی نیست. ببینید اینایی که تو فضای مجازی حرف میزنن اکثر قریبه به اتفاقشون فاسدن. و آیه 6 سوره حجرات میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، ای مؤمنین، اگر فاسق یعنی آدم بدسابقه به خصوص در دروغ اگر بر شما گزارش بود تحقیق بکنید، یعنی نه قبول بکنید نه رد بکنید، تحقیق بکنید ببینید درسته یا نه. خب یه آدمای نجس و کثیف اصفهان بیاد اون فضای مجازی با هزار جرم گناه کبیره یک دورچه بیاد اون فضای مجازی بیاد دورچه که من هم یا خوب هم که هر دیم، خب این نمیشه. فضای مجازی بدیار رو داره. به هر حال اینا اومدن صخره نوردی، که صخره نوردی با کوه نوردی فرق میکنه، اینها مورد انکار سپاه و شورا و شهر دورچه بودن و معلوم میشه تشکیلات ورزش اصفهان از این کثافتکاری ها زیاد داره. ما اقرار میکنیم به مسئولین ورزش اصفهان گناه خدا رو کنار میگذارن. سلام علیکم.
بگم قبل از اینکه جرجقه نظام شروع کنیم، خواستم به اون کسانی که میگن این آخوندا اصلاح طلبن و دارن عوض میشن، عوض میشن و اینا، اینه بهشون رسیده کثافتکاری کردن، گناه کبیره کردن. خودتون شنیدید، من کلشو گذاشتم و دیدید که یک همچین مولتی متحجرهایی دارن مملکت ما را اداره میکنن و صخره نوردی، کوهنوردی نه، اینا مشکلی با کوهنوردی. اگه بهش بگی توپ فوتبال و گوش کوبیدن رو نمیدونه تشخیص بده، ولی صخره نوردی خیلی گناه کبیر است. بستن درش ها. بریم سراغ جغجغه نظام و دیگه پایان برنامه. داستان دارن، داستان
در راه تو هی ارزشی دارد این جان ما، هاینده باد خاکی. در راه تو هی ارزشی دارد این جان ما،
چون من خودم زمانی که برانداز بودم، یعنی خدایا نگیم دیگه، ما خودمون زمانی که برانداز بودیم بچه‌هامون می‌خواستیم این کارو کنه، یه نفر بود تو تهران، بعد میگفتم آقا با 10 تا دستخط مثلا با چیزای مختلف این کارو کن، 10 تا رو برای من بفرست. بعد من تو خارج یک پروپاگاندایی می‌کردم، میگفتم 10 نفر علی جمهوری اسلامی این کارو کرده. ببین این کارا رو من خودم انجام میدادم، شما باید بیاید از من درس یاد بگیرید. بخ من نه، چرا پولاشونو حروم می‌کنن این سازمان؟ همینم از سازمانای گوناگون مختلفی که با جمهوری اسلامی مشکل دارن، خودشونو پاره کردن منو بخرن. خدای من شاید اگه دروغ میگم همین امشب بمیرم، همین امشب اصلا بدترین بلاها سرم بیاد. به ایرانم سوگن، خودشونو پاره کردن منو بخرن، حقم دارن دیگه. تازه من خودم ادعای خیلی هوش و اینا نمیدونم، ولی جلوی این عقب افتاده ای مثل فرشگرد و رضا دیبا ببخشید من خدای پروفسورم. برای که اون زمان ببخشید، برید فیلمای قدیمی من زیرخاکیامو در بیارید، مال 10 سال پیش یه سازمانی من را انداخته بودن، سازمان رستاخیز نوین، همون حزب رستاخیز شاهو می‌خواستم تک حزبی بود، می‌خواستم زنده کنم. من کل زندگیمو آقای امیرحسین ثابتی، من برگردم ایران زندان میرم، اینجام تحت فشارم، همه میدونن دیگه، خیلی از دوستان نزدیک میدونن من تحت فشارم، تحت فشار حالا نمیخوام بازش کنم. یک بخش کوچیکیشو که شما هم میبینید تو فضای مجازی تحت فشار یک سری عقب افتاده‌ای که میخوان ما رو ترور کنن، همه جوره تحت فشاریم. خب من زندگیمو گذاشتم که سطح فکری مردم بره بالا، ولی فرید تو بشم تو 4 ماه؟ ما اگر میخواستیم حسن روحانی رو واقعا یه جدی به این عزیزانی که دفاع میکنن از جمهوریت و انتخابات، اگر قرار بود در این سیستم کسی مثل حسن روحانی مثلا رئیس جمهور بشه، چرا انقلاب کردی؟ مثلا شما انقلاب کردی بگی شاه و مثلا مقاماتش بیورده بودن در برابر خارجی ها. لعنت بر منکرش، اصلا بیورده بودن، توانایی هم جلو خارجی ها نشن. حالا چرا انقلاب کردی یه بیورده تر از شاه و این زمینه مثلا بکنید نفر اول مملکت مثلا حسن روحانی؟ واقعا اگه قرار بود حسن روحانی رئیس جمهور بشه مرض داشتید شما انقلاب کردید؟ واقعا نمیفهمم این همه جنگ و فلان و با عراق و اینا رو دوش مملکت هزینه گذاشتید که حسن روحانی، این همه شهید داریم حسن روحانی تصمیم گیرنده یه مملکتی چون ایران باشه؟
امید جان سلام.
درود بر شما جانم، بفرمایید.
حالا خوبه امید جان؟
زنده باشید، ممنون، لطف دارید بفرمایید.
امید جان من تو بحث شاد زدین
صدا برمیگرده فقط کوتاه بگید شما بگید بعد من جواب
میگم. میگم من تو بحث شجریان مخالفی جدیم، میخوای این لایو رو ببندی لایو بعدی بیاریم بالا؟
لایو بعدی آره چون صدا برمیگرده.
آره این لایو رو به منو بیار به خاطر شغلم، به خاطر شغلم یه بار مثلا کودی حیوانی بار کردم تریلی کمپرسی دارم، بعد میرم پدرم کشاورز بوده، وضعیت کشاورزی ایرانو بررسی میکنم به خاطر شغلم. آقای دانو وضعیت ایران بسیار عالیه، وضعیتی آب، وضعیت کشاورزی واقعا عالیه. آقای دانو اولا که این فهمی سیاسی که من الان دارم با صحبت میکنم اینا از خودت یاد گرفتم.
بابا شرمندم نکنید دیگه.
به خدا آقای دانو من برادر شهیدم.
مجبور باشم بین کره جنوبی و کره شمالی کشوری انتخاب کنم، من کره شمالی رو انتخاب میکنم تا جونتون در بیاد، چون حداقل میدونم کره شمالی هر چقدرم مشکل داره خودش میخواد که این مشکل رو داشته باشه، مستقله. زندگی با عزت هر چقدر سخت باشه، یک لحظه زندگی واقعا با عزت هر چقدر سخت باشه، به سالها زندگی با ذلت هر چقدر آسون باشه میارزه. این حرف حساب من چیزی که واقعا تجربه کردم میگم. این دفاع من از جمهوری اسلامی با در اوج اختلافات عقیدتی با جمهوری اسلامی، نه اسلامیت نه جمهوریت، میبینی که مشکل دارم، واقعا مشکل. چیزی که برای جمهوری اسلامی داره استقلاله، استقلال واقعی و اورجیناله. منتونو با ایران دارید در پوشش مبارزه با جمهوری اسلامی تعریف میکنید که حالا یا از بخش ناخودآگاهتون داره در میاد یا خودآگاه یا دانسته یا ندانسته، در هر دو صورت دارید خودتون رو فریب میدید. شماها دشمن ایرانی، دشمن امروز آقای خامنه ای، دشمن ایرانه، دشمن سلیمانی، دشمن ایرانه، به هزاران دلیل میدانی، به هزاران استدلال تاریخی، استناد به تمامی بحث فرهنگی و حتی تمدنی، شماها دشمن ایرانید. چون شماها بزرگترین و پاکترین فرزندان ایران که کشته میشن چون فخری زاده و چون سلیمانی. خوشحال
شنیدید و دیدید و دعا کنید که بره کره شمالی زندگی کنه. همین و هیچ دیگه ندارم بگم در رابطه با این بابا. دیگه یه جرثومه‌ای هستش که بعد جوری پشتک ملق میزنه که یه دوزار بیشتر بهش بدن، یه 2 یورو بیشتر بهش بدن. و اینم مثل احمدی نژاد رو انداخته که منو میخوان ترور کنن و از این صحبت ها. بریم سراغ داستان هفته. من نمیخونم، یه داستان براتون پیدا کردم، کرکر خنده است. گوش کنیم و بعدش هم دیگه پایان بخش برنامه.
هواپیمایی در حال سقوط بود و یک چتر نجات کم بود، بنابراین یک نفر باید فداکاری میکرد. رونالدو یک چتر برداشت و گفت من بهترین فوتبالیست جهان هستم و باید نجات پیدا کنم. این را گفت و پرید. براد پیت هم یک چتر دیگر برداشت و گفت من محبوب ترین هنرپیشه جهان هستم و باید نجات پیدا کنم و پرید. حسن روحانی هم یک چتر برداشت و گفت
من باهوشترین رئیس جمهور دنیا هستم و مشکلات را صد روزه حل می کنم، باید نجات پیدا کنم. این را گفت و پرید. فقط دو نفر در هواپیما مانده بودند، یک پسر بچه 9 ساله و دکتر فوق تخصص مغز. دکتر گفت: فرزندم، من عمر خودم را کردم و آینده پیش روی تو است، بیا این چتر را بردار و خودت را نجات بده. پسر بچه گفت: احتیاجی نیست، اون آقاهه که می گفت باهوشترین رئیس جمهور دنیاست با پول پشتی مدرسه من خرید بیرون. الا برکت الله.
بله، به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی. 165 برنامه صفحه کلاج را به پایان رسوندیم و فکر کنم 2 هفته دیگه ویژه نامه عید را، نوروزانه را دارم براتون، که از یکی دوستان عزیزم میخوام دعوت کردم که تشریف بیارم و دوتایی با هم دیگه برنامه رو بریم. حالا باید ببینم چی میشه، اگر که اوکی شد که فکر کنم برنامه جالبی خواهد شد. این برنامه از 3 رادیو و تلویزیون وزین و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد به مدیریت آقای اوهدی عزیز که زحمت کشیدن، از ابتدای این برنامه با هم شروع کردیم، از 15 دقیقه رسیده به 1 ساعت و 45 دقیقه و موزیک ها هم ایشون انتخاب میکنن، دستشون درد نکنه. این رادیو رو ساپورت کنید، برنامه بسیار جالب و خوبی داره و زیبا هستش و فکر کنم ضعیفترین برنامهش همین برنامه صفحه کلاچ هستش. برنامه تلویزیون خشایار داریم، خشایار تیوی اسرائیل، که به مدیریت موشه امرانی زحمت میکشن، اینترنتی این کار انجام میدن، برنامه بسیار خوبی دارن و مصاحبه های گوناگونی دارن که از این برنامه میتونید لذت ببرید. خشایار تیوی تو فیسبوک بزنید میاد و باقی ماجرا رو میتونید خودتون پیدا کنید در فضای مجازیشون و فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، حالا هر چی که دارن. و همچنین رادیو ران اسرائیل به مدیریت رانی عزیز، امیدوارم درست گفته باشم، و ایشون برنامه رو میگردونه و دستشون درد نکنه. چندین بار در هفته فکر کنم این برنامه، چندین بار که نه، حالا یک دو بار در هفته فکر کنم برنامه پخش میشه و رفرنس بسیار زیادی از طرف اونور گرفتن، طرف رانی عزیز گرفتن، که برنامه خیلی خوب جا افتاده بین عزیزان. سپاسگزارم که منو در این امر همیاری میکنید، همکاری میکنید. 2 هفته مونده به عید، من در یک برنامه‌ای که اسمش از جغجغه و از شبا میام تو یوتیوب، مگر این زیر سابسکرایب کنید منو، میتونید در اون برنامه هم شرکت کنید. دارم برای بچهای ایران، برای عزیزانی که یه مقداری لحاظ بضاعت کمتر هستن و بضاعت آنچنانی ندارن، پول جمع میکنم که بتونن شب عید لباس عیدی بخرن برای عزیزان و تنقلاتی چیزی بخرن، در صورت بچه‌ست و سرتق و به قول معروف هیچی هم حالیش نیست دیگه. خب ما هم بچه بودیم و هیچی هم حالی اون نبود، افتا من خودم میگم. و امیدوارم که در این امر خیر منو یاری کنید تا بتونیم پول بیشتری تو این 2 هفته جمع کنیم برای عزیزان در ایران و کارش انجام بدیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 166م، که هنوز 666 نیست که بشه شیطان، 166م که هفته آینده در خدمتتون هستم. خدا یار و نگهدارتون. با یک آهنگ بسیار زیبا شما را تنها میذارم و توجهتون رو به این آهنگ جلب.
عشقت پروانم، افسانه زیبایی توست در همه آنم، دیوانم ای وای به حالم، اسمی کنم انگار که در خواب و خیالم. امشب مهتاب منی تو، در قلب خود پنهانم کن، حالا
عاشق تو.